کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
داستان کوتاه تیفوس نوشته آنتوان چخوف، ترجمه سروج استپانیان. در کوپه پر از دود توتون یک قطار پستی که از پتربورگ به مسکو حرکت می کرد، ستوان جوانی به اسم کلیموف نشسته بود. مردی موسن که از ریش و سبیل از ته تراشیده و از وجناتش چنین برمی آمد که فنلاندی یا سوئدی متمکنی باشد، روبروی او جا گرفته بود و یک بند پیپش را می مکید و با لهجه مخصوص خارجی ها راجع به موضوع واحدی پرحرفی می کرد. آها، شما پس افسر هست؟ برادر من افسر هست ولی او ملوان هست، در کرونشتات خدمت می کند. شما چرا می روی مسکو؟ محل خدمتم آنجاست. آها، شما متأهل هست؟ نه، با خواهرم و خالم زندگی می کنم. برادر من هم افسر هست، افسر دریایی، ولی زن دارد، 3 بچه هم دارد. آها. مرد فنلاندی بیدلیل ابراز تعجب می کرد و هر بار که می گفت آها لبخند ابلهانه می زد و هر از گاه در پیپ بدبوی خود می دمید. کلیموف که حالش زیاد خوش نبود و زورش می آمد سؤالهای مرد فنلاندی را جواب بدهد، با تمام وجود نسبت به او احساس بیزاری میکرد. دلش میخواست پیپ فسفسکن را از دست او بقاپد و آن را زیر نیمکت بیاندازد و خود فنلاندی را به واگن دیگری براند. با خود فکر میکرد این فنلاندی ها و یونانی ها راستی که نفرت انگیزند. یک مشت آدم زیادی و به درد نخور و نفرت آور. فقط همین را بلدند که در این دنیا جای دیگران را تنگ کنند. اصلا فایده این آدم ها چیست؟ از فکر فنلاندی ها و یونانی ها نزدیک بود حالش به هم بخورد. می کوشید آنان را با فرانسوی ها و ایتالیایی ها مقایسه کند، اما تا می آمد به فرانسوی ها و ایتالیایی ها فکر کند، بی اختیار و بی دلیل به یاد ارگ نوازهای دورگرد و زنان برهنه و تابلوهای باسمه‌ای فرنگی که به دیوار بالای کمد خاله‌اش آویزان بود می‌افتاد. حال ستوان جوان روی هم رفته غیر طبیعی بود. گرچه سر تا سر یک نیمکت را به تنهایی اشغال کرده بود، با این همه برای دراز کردن دست و پای خود جای کافی نمی‌یافت. دهانش خشک و چسبناک شده بود. سرش سنگینی می کرد و افکارش گفتی نه فقط در مغز سر که در خارج از کاسه سر نیز در میان نیمکت ها و آدم های غرق در ظلمت شب سرگردان بود. از میان افکار درهم برهمی که ذهن او را انباشته بود، هیاهوها و تق تق چرخ ها و صدای و هم خوردن درها را طوری می شنید که انگار خواب بود. تنین زنگ ها و صفیر سوت های کارکنان ایستگاه ها و تاپ تاپ پای عجولانه آدم هایی را که روی سکو آمده شد می کردند بیش از حد معمول می شنید. زمان سریع و نامحسوس می گذشت و چنین به نظر می آمد که قطار دقیقه یک بار در ایستگاهی توقف می کند و در پشت پنجره‌های واگن صداهای آهنین بانگ می‌زنند. پست حاضر است؟ بله حاضر است. به نظر می‌رسید که متصدی سیستم گرمایش قطار زیادی به کوپه‌شان سر می‌زد و گرماسنج را وارسی می‌کرد. چنین می‌پنداشت که هیاهوی قطاری که از سمت مقابل می‌آمد و غرش چرخ‌های آن روی ریل‌های پل لحظه ای قطع نمی شود. هیاهو و سوت ها و مرد فنلاندی و دود توتون و همه و همه اینها با تهدید و چشمک های اشباح مبهمی که انسان سالم قادر نمی شود شکل و خصوصیات آنها را به ذهن بسپارد در هم می آمیرد و همچون بختکی غیر قابل تحمل بر وجود او سنگینی می کرد. در میان ملال وحشتناکی که گریبانگیرش شده بود، سر سنگین خود را بلند می کرد و به نور چراغی که سایه ها و لکه های مبهمی در آن می چرخیدند چشم می دوخت. دلش می خواست آب بخواهد، اما نا نداشت زبان خشک خود را در دهان بچرخاند. به زحمت قادر می شد به سوال های مرد فنلاندی پاسخ بدهد. می کوشید تا آنجایی که ممکن است راحت تر دراز بکشد و بخوابد، اما موفق نمی شد. مرد فنلاندی چندین بار چرت زد و باز بیدار شد و هر بار که چرتش پاره می شد پیپ خود را چاق می کرد و با همان تکیه کلام آها با کلیموف اختلاط می کرد و یا به عالم چرت فرو می رفت. در آن میان ستوان جوان کماکان جای کافی برای دراز کشیدن دست و پای خود نمی یافت. اشباح منحوس و خوفناک نیز در برابر چشمهای او کماکان رژه می رفتن. در ایستگاه اسپروف کلیموف از قطار پیاده شد تا جرعه ای آب بنوشد. عده‌ای را دور میزی دید که نشسته بودند و با عجله غذا می‌خوردند. در حالی که می‌کوشید هوای آکنده از بوی گوشت بریان را استنشاق نکند و دهان‌هایی را که شتابان مشغول جویدن بودند نبیند، زیرا هم این و هم آن حال او را منقلب می‌کردند، با خود اندیشید اینها چطور می توانند غذا بخورند؟ زنی زیبارو با افسری که کلاه سرخی بر سر داشت بلند بلند صحبت می کرد و هر بار که لبخند می زد دندانهای سفید و فوق‌العاده قشنگش نمایان می شد. از لبخند و از دندانها و از خود زن زیبا همانقدر احساس انزجار کرد که از کتلت و از ژامبون. میسرش نمی شد بفهمد که افسر کلاه سرخ چطور میتواند بدون احساس شرم و وحشت در کنار آن زیبارو بنشیند و به چهره تندرست و متبسم او نگاه کند. آبی نوشید و به واگن بازگشت. مرد فنلاندی را دید که همانجا نشسته بود و پیپ میکشید. پیپ او مانند گالش پارپوره در هوای بارانی فشفش و هقهق میکرد. مرد فنلاندی متعجبانه پرسید: آها، این ایستگاه چه اسم دارد؟ نمیدانم. کی به تور میرسیم؟ نمیدانم. ببخشید آقا، من نمیتوانم حرف بزنم، حالم خوب نیست، تب دارم. مرد فنلاندی با پیپ خود روی قاب پنجره ضرب گرفت و باز درباره برادر دریانوردش پرگویی آغاز کرد. کلیموف دیگر توجهی به گفته های او نداشت. از سر ملال و دلتنگی به یاد تخت خواب نرم و راحت خود، به یاد تنگ پر از آب خنک و به یاد خواهرش کاتیا افتاد که بلد بود رخت خواب او را با مهارت خاصی مرتب کند، تنگ آب را دم دست او بگذارد و خود او را آرام کند. برای لحظه کوتاه گماشتش پاول را در نظر خود مجسم کرد. چکمه های تنگ و سنگین او را از پایش بیرون می کشید و تنگ آب را روی میز پاتختی می گذاشت و لبخند می زد. چون این می پنداشت که کافی است روی تخت خود دراز بکشد و لیوانی آب بنوشد تا خوابی عمیق و بی دغدغه جای این کابوس را بگیرد. از فاصله دور صدای گرفته‌ای به گوشش رسید. پست حاضر است. صدایی بم تقریبا از زیر پنجره کوپه جواب داد: آره، حاضر است. این دومین و شاید سومین ایستگاه بعد از سپیروف بود. زمان به سرعت و با جهش‌های بلند می‌گذشت و کلیموف چنین می‌پنداشت که این زنگ‌ها و سوت‌ها و توقف‌ها را هرگز پایانی نخواهد بود. چهرش را با درماندگی به پشتی نشیمن کوپه فشرد و سر را بین دست ها گرفت و باز به کاتیا و به پاول اندیشید، اما آن دو، هم کاتیا هم پاول، با اشباح مبهم در آمیختند و چرخ زنان ناپدید شدند. نفس گرم او به پشتی نشیمن می‌خورد و باز می‌گشت و چهره او را می‌سوزاند. هنوز نتوانسته بود جای مناسبی برای دراز کردن پاهای خود بیابد. از سمت پنجره باد به پشتش می‌وزید، اما با وجود عذابی که می‌کشید مایل نبود وضع خود را تغییر دهد. رخوت شدیدی که به کابوس میمانست بر او مستولی شد و اعضای بدنش را از کار انداخت. وقتی سرانجام تصمیم گرفت سر خود را بلند کند، فضای واگن کاملا روشن شده بود. مسافرها به تکاپو افتاده و مشغول پوشیدن پالتوپوس‌های خود بودند. باربرهای شرکت تعاونی ایستگاه راه آهن که همهشان پیشبند سفید و پلاک شماره‌دار داشتند، دوروبر مسافرها هم همه و ازدحام می‌کردند و چمدان‌های آنها را از دست یکدیگر می‌قاپیدند. کلیموف شنل نظامی خود را پوشید و از پی سایر مسافرها واگن را ترک گفت. به نظرش می‌آمد که این نه خود او، بلکه بیگانه است که گام برمی‌دارد. می‌پنداشت که تب و آتش و اشباح هولناکی که شب گذشته خواب از چشمش رو بوده بودند، اکنون همراه او واگن را ترک گفتند و همچنان آزارش می‌دهند. بی اراده به قسمت تحویل بار رفت و چمدان خود را برداشت و درشکه گرفت. درشکچی برای بردن او به پارسکایا 1 روبل و 25 کوپک مطالبه کرد، اما او بیان که اعتراض کند یا چانه بزند رام و آرام سوار درشکه شد. هنوز تفاوت بین ارقام را می توانست بفهمد، اما حالا دیگر برای پول ارزشی قائل نبود. وقتی به خانه رسید، خاله و خواهر 18 سالش کاتیا به استقبالش آمدند. هنگامی که با خواهرش دست داد و جویای احوالش شد، مداد و دفترچه‌ای در دست او دید و یادش آمد که کاتیا خیشتن را برای امتحانات آموزشگاه تربیت معلم آماده می کرد. بی اعتنا به سلام ها و سوال ها، در حالی که از تب شدید نفس نفس می زد، کلیه اتاق های آپارتمان را بی هدف زیر پا گذاشت و سرانجام به تخت خود رسید و روی بالش درغلتید. در این لحظه تصویر مرد فنلاندی و افسر کلاه سرخ و زن سپید دندان و بوی گوشت بریان و سایه های مبهم چشمک زن مغز او را انباشتند. از خود بی خود شد و دیگر صداهای نگران و هیجان زده اطرافیان خود را نشنید. همین که به خود آمد، خیشتن را در بستر یافت. متوجه شد که لباسهایش را از تنش در آورده بودند. تنگ آب و پاول را در کنار خود دید، اما از این امر نه احساس تراوت و خنکی بیشتری کرد، نه احساس آسودگی و آرامش بیشتر. دستا و پاهای او هنوز هم جای راحت و مناسبی برای آرمیدن نمی یافتند. زبانش به سقف دهان می چسبید و هق هق پیپ مرد فنلاندی در گوشش می پیچید. پزشکی چهارشانه و ریسیاه که با پشت پت و پهن خود جای پاول را تنگ می کرد، کنار تخت کلیموف ایستاده بود و زیر لب منمن کنان می گفت: خوب خوب جوون، عالی است عالی، که اینتر. او کلیموف را جوون می نامید و کلمات اینطور و بله را اینتر و بله تلفظ می کرد. بله که اینتر، عالی است جوون، شما باید آرام باشید و دلتنگی هم نکنید. گفتار عجولانه و سرسری و همینطور قیافه سیر و اندام فربه دکتر و جوون گفتنهای آمیخته به نخوت او کلیموف را عصبانی میکرد. ناله کنان پرسید: چرا مرا جوون خطاب میکنید؟ چرا این همه خودمانی؟ مرد شورتان ببرد. این را گفت و از لحن و از صدای خود وحشت کرد. صدایش آنقدر خشک و بیرمق و کشدار بود که به گوشش ناآشنا آمد. دکتر بیان که برنجد منمن کنان گفت: عالیست عالی، شما نباید عصبانی شوید. بله. اینجا هم زمان با همان سرعت خیره کننده می گذشت که در قطار. در اتاقی که بستری بود، روشنایی روز جای خود را هر از گاه به گرگ و میش غروب می داد. به نظرش می آمد که دکتر از کنار تخت او هرگز دور نمی شود. هر دم بله بله های پزشک را می شنید. در تمام لحظه ها از این سر تا آن سر اتاق صورت هایی صف بسته بودند. صورت پاول و مرد فنلاندی و سروان ستاد یارشویچ و استوار ماکسیمنکو و افسر کلاه سرخ و زن سپید دندان و دکتر و همهشان حرف می زدند و دست تکان می دادند و پیپ و سیگار می کشیدند و غذا می خوردند. حتی یک بار در روشنایی روز پدر روحانی الکساندر، یعنی کشیش هنگشان، را دید که تیلسان بر دوش و کتاب مقدس در دست کنار تخت او ایستاده و با قیافه جدی که تا آن روز به یاد نداشت زیر لب زمزمه می کرد. ستوان جوان به یاد آورد که پدر روحانی کلیه افسران کاتولیک هنگ را با لحن دوستانه ای لهستانی خطاب می کرد. پس به نیت آنکه او را بخنداند بانگ زد: پدر مقدس، یارشویچ لهستانی به لهاسا گریخت. اما کشیش که مردی خوشتب و بزلگو بود نه تنها نخندید، بلکه قیافه جدیتر به خود گرفت و بر کلیموف صلیب رسم کرد. شبها دو سایه آرام و بی صدا به اتاق خواب او آمده شد می کردند. اینها خواهر و خالش بودند. سایه خواهر جلوی تخت او زانو می زد و دعا می خواند و در برابر شمایل مقدسین سرخم می کرد و در همان آن سایه خاکستری رنگش نیز که بر دیوار اتاق نقش شده بود سرخم می کرد و بدین گونه بود که دو سایه به درگاه خدا دعا می کردند. در تمام این مدت بوی کتلت و بوی توتون پیپ مرد فنلاندی لحظه ای از بینی کلیموف بیرون نمی رفت، اما یک بار بوی تند بخور در فضای اتاق پیچید. نزدیک بود حالش به هم بخورد. در جای خود حرکت کرد و فریاد کشید: بخور، ببریدش بیرون. کسی به فریاد او جواب نداد. فقط آواز نرم و ملایم کشیشان و صدای پای شتاب زده ای از سمت پله ها به گوش رسید و سرانجام هنگامی که از حالت اغما در آمد هیچ کس را در اتاق ندید. آفتاب صبحگاهی از پس پرده های فرو افتاده پنجره به درون اتاق راه می‌یافت و پرتو لرزان و ظریفی به باریکی لبه تیغ بر تنگ آب بازی می‌کرد. صدای تق تق چرخ‌هایی به گوش می‌رسید و این بدان معنا بود که برف کوچه‌ها و خیابان‌ها آب شده بود. ستوان جوان به پرتو خورشید و به مبل‌های آشنا و به در اتاق نگریست و پیش از هر کاری خنده سر داد و سینه و شکمش از این خنده شیرین و سعادتبار و شادی بخش لرزید. سعادتی بی پایان و مسرتی حیات بخش از همان نوعی که به نخستین بشر جهان در نخستین روز خلقتش به مجرد مشاهده دنیا دست داده بود تمام وجود او را از نوک پا تا فرق سر پر کرد. میل شدیدی به حرکت کردن و دیدن آدم‌ها و همکلام شدن با آنان در خود احساس کرد. اندامش بی حرکت بود، فقط نای آن را داشت که دست‌ها را اندکی تکان دهد، اما خود متوجه این کرختی نبود، زیرا همه حواسش به مسائل جزئی و پیش پا افتاده معطوف شده بود. از اینکه نفس می‌کشید و می‌خندید شاد بود. از وجود تنگ آب و سقف اتاق و پرتو خورشید و روبان پرده خوشحال می‌شد. جهان حتی در گوشه تنگی چون اتاق خواب او زیبا و گونگون و با عظمت می نمود. هنگامی که پزشک به عیادتش آمد با خود فکر کرد: راستی که طب علم مفیدی است. دکتر هم مردی است نازنین. انسان‌ها چقدر خوب و جالبند. دکتر زیر لب گفت: بله بله، عالی است عالی. حالا دیگر سلامتتان را باز یافته اید. که اینتر که اینتر. ستوان به سخنان او گوش داد و شادمانه خندید. به یاد مرد فنلاندی و زن سپید دندان و ژامبون افتاد و هوس کرد چیزی بخورد و سیگاری دود کند. پس رو کرد به دکتر و گفت: آقای دکتر، دستور بدهید به من نان چاودار و نمک و ساردین بدهند. دکتر از صدور چنین اجازه ای امتناع کرد و طبعا پاول نیز از اجرای دستور ستوان سر باز زد و پی نان نرفت. کلیموف نتوانست این همه را تحمل کند و همچون کودکی یک دنده و بدقلق گریه سر داد. دکتر خندید و گفت: نینی کوچولو، مامان جون، من پستونک میخوام. کلیموف هم خندش گرفت و پس از رفتن پزشک به خواب عمیقی فرو رفت و با همان شادی و احساس نیکبختی بیدار شد. خالش کنار تخت نشسته بود. ستوان جوان همین که خاله را دید خوشحال شد و پرسید: خاله جان، من چم بود؟ تیفوس گرفته بودی. که اینطور؟ ولی حالا حالم خوب است، خیلی خوب. راستی کاتیا کجاست؟ رفته بیرون. گمان میکنم امتحانش را داده و رفته پیش کسی. پیرزن این را گفت و به طرف جورابی که مشغول بافتنش بود سرخم کرد. لبهایش لرزیدند. روی خود را گرداند و ناگهان هق هق کنان گریه سر داد. در اوج اندوه و یأسی که وجود او را انباشته بود، توصیه پزشک را از یاد برد و گفت: آه کاتیا، کاتیا، فرشته ما از دست رفت، رفت. جوراب از دستش فرو لغزید. خم شد تا آن را از زمین بلند کند، اما کلاه نیز از سرش افتاد. کلیموف به موی فلفل نمکی خاله چشم دوخت و بی آنکه از علت گریه او سر در بیاورد، بابت کاتیا هراسان و نگران شد و پرسید: بالاخره نگفتی کاتیا کجاست؟ خاله جان حرف بزن. پیرزن که همه چیز حتی وضع کلیموف را از یاد برده بود و به چیزی جز اندوه خود نمی اندیشید جواب داد: از تو تیفوس گرفت و مرد. پریروز دفنش کردیم. کلیموف این خبر ناگهانی و هراس‌انگیز را تماماً دریافت، اما خبر با وجود آنکه غیر منتظره و هولناک بود، نتوانست بر خوشحالی حیوانی که وجود ستوان شفا یافته را انباشته بود فائق آید. او میگریست، میخندید و سرانجام به تلافی آنکه چیزی نمیدهند که بخورد داد و فریاد را انداخت. فقط پس از یک هفته بود که با ربط و شامر کوتاهش، در حالی که پاول زیر بازویش را گرفته بود، به پشت پنجره اتاق رفت و با آسمان پوشیده از ابر بهاری چشم دوخت و به ترق و ترق گوش خراش ریل‌های کهنه و فرسوده‌ای که حمل می‌کردند گوش فراداد، قلبش از درد و اندوه گرفت و پیشانی را به قاب پنجره فشرد و گریه کنان زیر لب گفت: خدایا چقدر بدبختم، چقدر بدبخت. و شادی جای خود را به اندوه و به درد ناشی از فقدانی جبران ناپذیر داد. 1887